بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک حضرت سید الشهدا مردم رو زمانی که در مدینه بودن هنگامی که به مکه معظمه کوچ کردن و 6 ماه در اون شهر بودن از زمانی که از مکه به کربلا حرکت کردن تا روز عاشورا سفارش به تقوا فرمودن همین تقوای عام که به معنای اجتناب از انواع گناهانه چون غیر از این تقوا تقوای دیگری رو هم بیان میکنن تحت عنوان تقوای خاص و غیر از تقوای خاص تقوای دیگری رو بیان میکنن تقوای خاص الخاص که ظاهراً این تقوای خاص الخاص رو مرحوم فیض کاشانی می فرماین ویژه انبیاء خدا و اولیاء خداست و اون عبارت است از آزاد بودن دل از هر گونه تعلقی که اون تعلق سبب میل به غیر خدا بشه ولو کم اندک که حالا بحثش هم به درد ما نمیخوره چون نه ما میتونیم تا این نقطه حرکت بکنیم و نه ظاهرن هم از ما خواستن که چنین تقوایی رو تحصیل کنیم فقط همین دو تقوا برای ما میمونه یکی تقوای عامه یکی تقوای خاصه که من فکر میکنم این تقوای خاص هم در این زمان با این شرایط با این فضا تحصیلش برای ما طاقت فرسا باشه مشکل باشه. و اگر ثابت بشه برامون که طاقت فرساس، تکلیف نداریم، وظیفه نداریم. ولی تقوای عام که عبارت از اجتناب از مجموعه گناهان مربوط به اعضا و جواره و مربوط به باطنه، تکلیف همه ماست. از گناهان باطنی محققین از مفسرین قرآن میگن پروردگار عالم تعبیر به منکر کرده. منکر که از مشتقات نکره است، نکره یعنی پنهان و دور از چشم، که برای مردم قابل شناخت نیست تا آثارش ظهور نکنه. کسی نمیفهمه در درون کسی چه خبره. یکی از همین گناهان که منکره، حسد، کبر، ریاست، حرص، کینه، که انصافا بزرگان دین ما در توضیح این گناهان باطنی و علت گرفتار شدن مردم به این گناهان باطنی و راه علاج این گناهان باطنی خیلی زحمت کشیدن. خیلی تقوا یعنی باطن از این گناهان، که به تعبیر دیگه میشه گفت حالات شیطانی حفظ بشه. یعنی اگه گرفتارش نیستم خودمو نگر دارم گرفتارش نشم، اگر گرفتارش هستم پاکسازیش واجبه نه مستحب. از کجا میگم واجبه؟ از آیات قرآن و روایات. قرآن مجید و روایات واجبات رو بیان کردن و از نظر زمان هم واجبات رو تقسیم کردن. گفتن ما یه واجب داریم، واجب موسع، یه واجب داریم واجب فوری، یه واجب داریم که آغوش زمانش وسیع، طول مدت براش گذاشتن، و یه واجب داریم که به زلف طول زمان گرهش نزدن. واجب موسع مثل نماز، وقت نماز ظهر و عصر کیه؟ میگه از زمانی که آفتاب به زوال برسه، یعنی در اون نقطه‌ای که در اوج در نصف النهار که سایه نداره. وقتی شروع میکنه به رفتن به طرف مغرب، همون لحظه اول رفتن که الان میشه 5-6 دقیقه به 12 ظهر، اون وقت وقت نماز ظهر و عصر. چقدر ما فرصت زمانی داریم؟ تا جایی که ما 8 رکعت وقت داشته باشیم بخونیم که مغرب نشه. واجب رو میگن واجب موسع، چون زمان داره، یعنی از 10 دقیقه 5 دقیقه به 12 شروع میشه تا بتونم 8 رکعت رو بخونم که به مغرب کشیده نشه. نمیدونم چرا قرآنتون رو قطع نمی کنین یا مفاتیحتون. من آزار میکشم و این آزردن مسلمان حرام. خب این یه نوع واجبه، واجب موسع، یعنی اگه من 12 نماز ظهر و عصر رو نخوندم میتونم 1 بخونم، گناه نکردم. میتونم 2 بخونم، گناه نکردم. میتونم 4 بعد از ظهر بخونم، گناه نکردم. این وسعت در وقت و پروردگار به من عنایت کرده، به مکلف عنایت کرده. معلوم؟ واجب موسع مثل عمره حج تمتع، کسی که حج بر او واجب شده از وطن رفت مکه، از کی میتونه عمره تمتعش رو انجام بده که واجب شرعیه؟ از روز اول شوال میتونه عمره تمتع به جا بیاره تا نزدیک ظهر روز نهم عرفه، یعنی 70 روز این واجب وقت داره. دیگه اون وقت وقتش تموم میشه، باید عمره رو وقتی تموم بکنه که از مکه میره عرفات، اول اذان ظهر قدمش به سرزمین عرفات برسه. این میشه واجب موسع. و بسیاری از واجبات پروردگار همینطوره. من اگر هر روز کاسبی بکنم و هر روز سود بکنم از سرمایم، هر روز به من پرداخت خمس واجبه، اما واجب موسعه. میتونم هر روز نپردازم، 365 شبانه روز بگذره، بعد آخر سال حسابمو برسم، 1,000,000 تومان اضافه میاد، یعنی نفعم میمونه، اون وقت میتونم 200 تومانشو بپردازم طبق قرآن. البته این واجب موسعه، اما یه سلسله واجبات واجب فوریه، یعنی خود پروردگار زلف این واجب رو به زمان گره نزده. در یه زمان معین که میرسه من واجب شرعی الهیه این واجب رو انجام بدم. از جمله واجبات فوری که در فقه اهل بیت بحث شده، در روایات اهل بیت بحث شده، از آیات قرآنم استفاده کردن، توبه پروردگار توبه رو واجب کرده، امر داره، توبو الالله توبتن نصوحا. شما پیش هر فقیه بری که تخصص در فقه و اصول داره سوال بکنیم، از همه فقها هم سوال بکنیم جوابشون یکیه، از زمان شیخ طوسی تا الان، که آقا این امر به توبه در قرآن کریم توبو الالله واجب موثقه یا واجب فوریه؟ میگه واجب فوریه. یعنی الان که فهمیدی حسودی، همین الان باید حسد و ریشه کن کن، این توبه. نه حسد بمونه به خدا بگم عذر میخوام، کبر رو همین الان باید پاک بکنی، حرص رو همین الان باید رد بکنی، ریا رو همین الان باید ریشه کن بکنی. این معنی توبه است نسبت به منکرات، یعنی به گناهان باطن، به گناهان پنهان، به گناهانی که در منه ولی شناخته شده برای هیچ بیننده ای نیست. اون نمیتونه الان منو در حال گناه ببینه، خودم در حال گناهم، بیننده نمیدونه من در حال گناهم. این واجب فور نسبت به فحشا که باز این بزرگوان معنی میکنن به گناهان کبیره آشکار، اونجا وظیفه من توبه فوریه. یعنی من نمیتونم بگم حالا از ربا 20 سال بعد توبه میکنم، از بی نمازی 10 سال بعد توبه میکنم، از خوردن روزه 40 سال بعد توبه میکنم، یا زن نمیتونه بگه از بعد حجابی و بی حجابی و خود نشون دادن به نامحرمان، الان که 20 سالمه، 25 سالمه، 30 سالمه، خدا رم قبول دارم، انشالله سر 70 سالگی توبه میکنم. و تو سر 70 سالگی پیرن نازکم ببوشی، کل موهاتم بریزی بیرون، کسی نگاهت نمیکنه، اونجا که توبه نداره. خود خدا در قرآن گفته نگاه کردن به صورت و به موی پیرزن عیبی نداره، چون میدونه حال ایشکی به هم نمیخوره. اونجا توبه لازم نیست، چه توبه ای؟ الان که این رو و مو باعث انحراف، باعث گناهان دیگرانه، باعث به هم زدن خانواده های مردم، باعث دل سرد شدن شوهر از زنشه، الان این توبه واجبه، این واجب فوریه. به این خاطر عرض میکنم اونی که منکرات درش نیست، یعنی گناهان پنهان، امام حسین میفرماید واجبه خودشو حفظ بکنه که این منکرات در درونش جا خوش نکنن. اگر این منکرات در درونش هست، واجبه همین الان خونه تکونی کنه. اینم فتوای دیگر حضرت سید الشهدا علیه السلام. از یه طرف می‌فرمایند بر شما رعایت تقوا، یعنی اجتناب از فحشا و منکرات واجبه، و از یه طرف هم می‌فرمایند اگر دچار فحشا و منکرات هستید واجب توبه کنید و واجبم واجب فوریه. یعنی همین الان. چرا واجب فوریه؟ چون نکنه منکرات درت باشه، دوچار فحشام باشی، پیش خودت بگی من انشالله 3-4 سال دیگه شروع میکنم به اصلاح خود و 10 دقیقه دیگه ملک الموت بیاد و بدون مهلت دادن جانتو بگیره، اون وقت چی کار میخوای بکن؟ این معنی واجب فوری. علتش هم همینه که ممکنه همین الان مرگ برسه. خب خیلی هم فرق بین کسانی که نگذاشتن منکرات در اونها لانه بگیره و اونایی که دچار این منکرات هم. من دو تا داستان ضد همدیگه براتون بگم. یه داستان مربوط به کسی است که دارای تقوای بالا بوده و از اول اجازه نداده منکرات در باطن او جا خوش بکنن. داستان هم مربوط به حرص. اون داستان ضدش هم مربوط به یه آقاییه که نه، در باطنش به روی منکرات باز بوده، هر منکری اومده گفته خوش آمدی، از جمله هر. اول منفیشو بگم بعد مثبتشو بگم. هارون و رشید یه روز گفت تو این مملکت میشه کسی رو پیدا کرد که پیغمبر رو دیده باشه؟ بین زمان هارون تا زمان پیغمبر حدود 140-150 سال فاصله بود. گفتن امکان داره. گو بگردید ببینید کسی رو پیدا میکنید که چشمش پیغمبر رو دیده باشه. گشتن و یه نفر رو آدرس دادن، گفتن او پیغمبر رو دیده. گفتن هوش و حواسش سر جاشه؟ گفتن بله، ولی دیگه تو گهواره زندگی میکنه. اومدن در اون خونه رو زدن و وارد شدن و پیرمرد رو دیدن و گفتن که اعلی حضرت و همایونی میخواد شما رو ملاقات بکنه. خیلی خوشحال شد و گفت ببرین منو. یه سبد اووردن گذاشتنش تو سبد، دسته سبد رو گرفتن، وزن نداشت، بردنش دربار. هارون بهش گفت تو رسول خدا رو دیدی؟ گفت بله، من 15 ساله بودم که پیغمبر رو دیدم. گفت با دو گوش خودت از رسول خدا چیزی شنیدی؟ گفت بله. گفت یه دونه از شنیداتو میتونی بگی؟ گفت بله. گفت بگو. گفت من از دولب رسول خدا با این دو گوشم شنیدم پیغمبر فرمودن یشیب ابن آدم، فرزندان حضرت آدم، یعنی این انسانها پیر میشن و یشیب فیه خصلتان، اما دو صفت در وجودشون جوون میشه. خودشون پیر میشن به طرف مرگ میرن ولی دو صفت جوون میشه، الهرس و طول العمل، دهان باز برای مال بیشتر و آرزوی دراز برای رسیدن به هویت‌های بیشتر. گفتش که این خیلی ارزش داشت این روایت، 1000 دینار میبرین بیرون بذارین تو سبد حالیشم بکن. پیرمرد رو بردن بیرون و سبد رو گذاشتن و رفتن یه کیسه 1000 دیناری رو بردن گذاشتن تو سبد بغلش، چشمشو وا کرد و دقت کرد و گفت چیه؟ گفتن 1000 دینار طلا پوله. گوی مسئله واجبیه، منو برگردونه دوباره پیش هارون. بلندش کردن اووردنش با هارون، گفت همین یه دفعه یا هر ساله؟ هارون یه مرتبه گفت صدق رسول الله، این یه نفس دو نفس دیگه بیشتر نمونده، تو فکر اینه که سالای دیگه هر سال این 1000 رو به ما میدن یا همین یه دفعه. گو بهش بگین هر سال میدم. گو باریکلا تو آدم خوبی هستی. گو ببرینش خونه و بردنش بیرون، بیرون نفسش بند اومد مرد. هرس نمیذاره آدم راحت باشه، هر روز بیشتر میخواد، هر ماه بیشتر، هر سال بیشتر. و این حریصا رو اگه بشونین بهشون بگین راستشو بگو چقدر میخوای، میگه کل کره زمین رو میخوام، شنیدم به کرات دیگه هم دارن میرن، ما رو اونجا ببرن، اونجا هم کارخونه بزنیم، تجارت خونه بزنیم، اگه دریا داره اونجا هم کشتی را بندازیم، معدن داره معدنهای اونجا را هم اجاره کنیم یا بخریم. خداوند به پیغمبر فرمود اگر به آدم حریص بگم چقدر میخوای، بگه هر چی طلا و نقره در عالمت داری به من بده، من دو تا کانال از کره زمین، کرات بالا، کهکشانها بزنم، طلا نقره ها رو برای این یکی بفرستم، بعد بهش بگم تموم شد، هر چی طلا و نقره در عالم وجود بود به تو یه نفر دادم، برمیگرده به من میگه تو که خدای قدرتت بی نهایت، خب بساز دوباره بیریز پایین. یکینی بهش بگه خب میخوای چیکار؟ حد ایستادن نداره، حرص نداره، تقدیر نداره. تو ما هم هست، تو ما هم آدم حریص هست. یه شهری یه وقت من منبر میرفتم، یه کسی بود نشونم دادن، آدم متدین، ظاهر و صلاح، آثار سجده به پیشونی، میگفتن این شاید 3 نسل بعد خودشم پولایی که داره فقط بیکار بشینن بخورن تموم نمیشه. زانو درد داشت، کمر درد داشت، پا درد داشت، آه و ناله داشت. گفتم خب حالا برای آخرت خودش چی کار کرده؟ گفتن 80 ساله در این شهر یک نفر یه دونه خورما ازش ندیده به کسی. باورم نمی اومد، باورم نمی اومد، ولی باید باورمون بیاد که حریص دچار چه گناه باطنی سنگینیه که اون چه خدا به همه داده میگه باید به من برسه. تو با خدا همه بگیره به تو یکی بده، کل به خاک سیاه میشینن، میگه خب بیشینن. این یه نفر. اما یه کسی که درون منکر نداره، پاک به قناعت، اون رو هم براتون بگم جالبه، هم جالبه هم برای خودم یه مقدار شگفت‌انگیز. وجود مبارک مرحوم آیت الله العظما میرزای شیرازی که از مراجع کم نظیر شیعه بودن، ایشون بین 10 تا 15 سال با این که خودش در حد مرجعیت بود می اومد درس شیخ مرتضای انصاری، شبام تو صحن امیر المؤمنین اقتدا می کرد به شیخ. میرزا خیلی مهم. شاگرداش هم همه از مراجع بزرگ بودن، آخوند خراسانی، حاج مزهیب الله رشدی، عاشق عبدالله مازندرانی، چهرهای برجسته قرن 13 شاگردان ایشون بودن. یه روزی مادر شیخ انصاری فرستاد دنبال میرزا، گفتش که در این ساعتها پسرم مرتضا خونه نیست، 5 دقیقه من با شما کار دارم. میرزا اومد خونه شیخ. شیخ یه خونه داشت در نجف، حدود 60 متر 70 متر، 3 تا اتاق داشت، 2 تا دختر داشت و مادرش و خانومش، بچه بیشترم نداشت. خودش و خانومش و این 2 تا دختر و مادر تو این 3 تا اتاق زندگی میکردن. از دزفول و شوشتر تاجر پردرآمدی که مقلد شیخ بود اومد نجف بره مکه، زندگی شیخ خود که دید ناراحت شد، یه پول قابل توجهی به شیخ داد، آقا این پول به پیر، به پیغمبر، به حق این علی خمس داده، سالم پاک، اینو بگی یه خونه بخر، تو مرجع تقلیدی، رفت آمد از ایران پاکستان نم کجا کجا، حداقل 500 متر باشه. تاجره رفت مکه و برگشت نجف، اومد خونه شیخ، دید خونه همون خونه از زندگی همون خونه است. گفت پولو چیکار کردی؟ گفت یه خونه خریدم نگر داشتم، بیای بپسندی بعد ببینیم چی کار بکن. دستشو گرفت عبور کل اون پولو، این مسجدی رو ساخته که اسمش مسجد شیخه، بهش گفت این پولی که به من دادی، من دیدم تو این خونه میتونم زندگی کنم تا بمیرم، یه خونه ساختم که هم خودم هم تو در آخرت بتونیم تا ابد توش زندگی بکنیم. این گفت من نمیدونم چی کار بکنم. گفت هیچ، من تا بمیرم دست به ترکیب این زندگی نمیذارم. میرزای شیرازی اومد تو همین خونه 70-80 متر، به مادر شیخ گفت من خدمت شما. گفت میرزا پسر من مرجع تقلید، 500 تا مثل شما میان پای درسش، این 3 تا اتاق یه فرش دست بافت نداره، ما ایرانی هستیم. نمده خودش و خانومش یکی یه رخت خواب دارن، یکی دو دست لباس. این زندگی اتاق منم مال ایام بابای اینه، این برای من نخریده، مال شوهرم. از نظر غذایی ما در مزیقه ایم، صبح فقط نون و چایی هفته یکی دو بار پنیر، دیگه مربا و کره و تخمرغ و کله پاچه و این حرف هسته تو این خونه به وجود نمیاد. زورای تابستونم یا نون ماست یا آبدوخیار یا سیکنجبین، زمستونم پختنی مختصر، برای ما چهار پنجتا نیم کیلو گوشت میگیره. من از تو میخوام تقاضا بکنم، به پسر من بگو یه مقدار تو این زندگی گشایش ایجاد کنم. گوشش چه این کار رو میکنی؟ همین امروز؟ واقعا هم باید مؤمن کار امروز رو به فردا ننداز. میرزا اومد پیش شیخ تو صحن مطهر امیر المؤمن، گفتش که بذارم نمازش رو بخونه مغرب و بین دو نماز میرم بهش میگم. بین دو نماز میرزا تو صف جماعت برند شد اومد کنار جانماز شیخ، گفتش که آقا استاد امرو مادر شما منو خواسته و این جلایه دل سوزانه رو از جناب عالی داشته، شما هر روز تو خونتون دو تا سه تا گونی صندوق که نداشت شیخ، گونی پر اسکناس، از هند میاد، از ایران میاد، از عراق میاد، از بغداد میاد. مادرت از نظر وضع خرجی گله داشت. سوال، چون مادرتون از شما گله منده، من نماز عشا رو میتونم به شما اقتدا بکنم، شما ظالم نیستی، عادلی. شیخ و دلت میخواد اقتدا بکن، میخوای نکن، ولی نماز پشتر من درست. و اما من شما رو وکیل میکنم که چه مقدار در برج بردارم برا گشایش زندگی. من الان این شما حقوق برمیدارم، چون من کاسبی که ندارم، زحمت میکشم، درس میدم، طلبه تربیت میکنم، مینویسم، پولایی که برای ما میاد من به اندازه زندگی طبیعی حق برمیدارم، حقوق برمیدارم، من چقدر اضافه کنم به این زندگی؟ گمایی تو یه تک دومن، تک دومن حدود 178 سال پیش، یه تک من تومای 4 تومن خرج خونت بکن، 5. من میخوام به مادر جواب بدم. شیخ فرمود نماز مغرب شامون تموم بشه، چشم. نماز عشا تموم شد و ملت رفتن و شیخ به میرزا گفتش که آره و نه رو تو حرم امیرالمؤمنین جواب میدم، بیبریم حرم. میرزا رو اوورد حرم، گفت میرزا من امامم سفیده، نه بابام سیده نه مادرم، تو امامت میشگیه، تو سیدی، وابسته به این خانواده ای. من از اول برج یه تومن به مخارج زندگیمون اضافه میکنم، از همین پولام برمیدارم ولی گردن نمیگیرم جنابالی جلو جدت امیرالمؤمنین قیامت این یه تومنا رو تا آخر عمر من جوابشو به این آقا تو میدی یا نه؟ تو بگو آره، من اضافه میکنم میرزا گو من گرده دادگاه رفتن ندارم عاشق، گردن من ننداز، گو برو به مادرم بگو پمنو جهنم نفره. یه باطن خالی از منکرات، افسانه است این، نه تو زندگی امروز این مملکت از افسانه هم اونورتره. سه واقعا این قصه ها دیگه برای ما حالت افسانه داره. حالا کی طاقت داره من بخوام اینجوری زندگی بکنم؟ از دست زنم میتونم، شما میتونیم، از دست زنمون بتونیم، از دست بچه هامون میتونیم، از دست دخترها، عروسها، دومادها. ما همین امروز برگردیم خونه از این مسجد بخوام زندگی رو بکشیم به مدار قناعت، اون وقته که تا غروب باید قناعت بکنیم به این که دیگه زن نداشته باشیم، خونه نداشته باشیم، بچه هم. چون همه جمع میشن دم در بیرونمون میکنن، قفل میکنن در، میگن بیچاره دیوونه شده. آخه بنده خدا حیف، چه خوب بودا، هره دیگه بر. با خدا زندگی کردن و چنان مشکل کردن برای ما که خدا میدونه زیر بار سنگینی هستیم و نمیدونیم قیامت چی بهش بگیم، چجوری گردن دیگران بندازیم. اون وقت این حالت حرف، این حالت برج، این حالت گل و گشاد بودن زندگی بالاخره از نظر مالی پای ما رو به گناه میکشه. شوخی نداره، خیلی مردم نمیخوان حرام مالی رو، اما خانواده تحمیل به اونها میکنن، نمیخوان، میشینه زار زار گریه میکنه، میگه بابا نمیخوام این زندگی رو. الان گروه مذهبی ایران نسبت به زندگی با خدا از طرف خانوادهشون در فشارن. وقتی میان پیش ما که امینشون هستیم درد دل میکنن. چند بار آدم های محترم اومدن خونه ما زار زار گریه کردن که ما چه بکنیم، چجوری با خدا زندگی بکنیم، چرا اینجور شده ارواح مردم، خانوما چرا قناعت نمی کنن، دخترا، پسرا، دومادا، عروسا، اقوام، چی شد اون حالت الهی قناعت، چی شد اون حالت الهی فروتنی، چی شد اون مهر و محبت ها، چی شد اون رحم ها که وقتی زن اولین بار در و غروب به رو شوهرش باز میکرد. من دیده بودم، شما هم دیده بودین، مادرای خودمون اینجور بودن، میدید چهره شوهر در همه، میگفت چیه؟ میگفت 10,000 تومن کم آوردم. 10,000 تومن 40 سال پیش یه زندگی بود. 10,000 تومن خانوم، مال هیچ گیرم نخوردم، بازار بالا و پایین شده، مثلا مصدق اومده رو کار یه جنس کیلو 60 تومن شده 10 تومن، من 50 تومن به این شکل کم آوردم. زنه میگفت حالا دم در که این حرفا رو نباید زد، بیا تو یه چایی بخور، یه آب خونک، شام هم دم پختش داریم، بخور 10,000 تومان شام داریم. یه 7-8 ساله که میرفتی بازار 5 تا تک تومن میذاشتی تو تاخچه برای خرجی خونه، من 6,000 تومن اینو ذخیره کردم، گوشواره ها و انگشته رو، جلوبند عروسی من هست، فردا 6,000 تومن ببر، طلاهارم ببر بفروش. من تحمل رنج تو رو ندارم. اما الان 90% زن ها رنج ساز شدن، ولی قبلا علاج رنج بودن. بعضی مردم حالا همینجور اونا هم رنج سازه برای خانومای خوب شدن که در قبل اینا هم علاج رنج بودن. چی شد برای من اصلا روشن نیست، چی شد نظام روانی ما مردم مسلمان و نظام روانی خانوادگی ما مسلمان ها اینجور به هم ریخته شده؟ اون آرامش ها کو؟ اون کمک های به هم دیگه کو؟ اون مهر و محبت ها کو؟ کجا رفت؟ کجا پرید؟ چرا زندگی تاریک شده محیطه؟ چرا چارچوب زندگی تو خونه که باید آرام بخش باشه ایجاد تنگنا و فشار و مزیقه میکنه؟ خونه که آدم میره که باید راحت باشه، خونه که بدتر بیرون شده برای خیلی ها. چی شد؟ این سفارش حضرت ابی عبدالله، تقوا را رعایت کنید و اگر آلوده به منکر باطنی هستید توبه کنید، توبه واجب فوریه. زدام طبیعت پریدن خوشم، از این شهرم این خانه تا کوی دوست، شعاوی وحشی دست دویدم خوشم داره با دو چشم مبارک خودش میبینه که عزیزش نور قلبش تکیگاه زندگیش علی اکبر به میدان میدونه چند لحظه دیگه باید بره بدن قطع قطعش و در آگوش بگیره سکینه کبرا میگه همین جوری که برادرم میرفت دیدم بابا مثل آدمایی که دارن جون میکنن نفس نفس میزنه از دو چشم مثل باران عشق میریزه محاسنش روی دست گرفته تمام خواهران و عمه‌ها و زنان بیرون خیمه وایستادن ای ساربان آهسته رو ساربان آهسته رو کارام جانم میروم خدایا یه شب دیگه به احیای اول باقی یه نظری به ما بیندو بار گناهان باطن و ظاهر ما سنگین ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرم وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویش دیدم که جانم میدونید این پدر و پسر کی با هم ملاقات کردن اون وقتی که بابا اومد از وضع بدن پسر هفت بار ناله زد علی و بعد اف مرده بگف علت دنیا بعد کلف و دیگه بعد تو خاک بر سر زندگی دنیا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولی والدای والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.